گو چیز نشانی آن کس جهانی دگر نو شدن حالها رفتن آن کهنه هاست روز نو و شام نو باغ نو و دام نو هر نفس اندیشه نو نو خوشی و نو فناست این نو شرندگی حکایت از چیزی از آن سو می کند عالم چه آب جوست بسته نماید ولی که می رود و می رسد نو نو این از کجاست نو ز کجا می رسد کهنه کجا می رود گر نو رای نظر عالم بی منتهاست یه عالم بی‌منتهایی در اون پشت نشسته است و نو می‌زند در این عالم و کهنه‌ها رو به خود می‌پذیرد کهنه‌ها البته میرن در اون چرخه دوباره نو می‌شوند و برمی‌گردند یه چرخه است پاره عظیمش رو که در واقع کارخانه این عالم است از چشم ما پوشیده خب به همین دلیل است که وقتی که عارف به عدم خیره می‌شود خداوند رو می‌بیند محبوب رو می‌بیند معشوق رو می‌بیند و دلباخته عدم می‌شود گفت بر عدم باشن نه بر عاشق گفت بر عدم باشن نه بر موجود مست زان که معشوق عدم وافی تر است این عدم خدا میبینید منظور خداوند است مولوی در مثنوی داستان جالبی دارد میگوید که وقتی درویشی وارد به اتاقی میشه میبینه که یه سفره خالی به این میخ آویزونه این سفره رو برمیداره سفره خالی رو بس وسط اتاق پر میکنه و شروع میکنه دور این سفره رقصیدن شادی کردن پای کفتن بقیه هم که این ذوق و شوق این مرد رو میبینن به شوق میان صوفیان دیگر و همه شروع میکنن دور این سفره خالی چرخ زدن و خون کشیدن و رقصیدن یا آدم بیخبر بلفزوری به تعبیر مولانا میاد اونجا میبینه که اینا دور سفره خالی دارن میگردن آقا شما یعنی چی دور سفره خالی دارید میچرخید گفت صوفی بر میخ روزی سفره‌ای چرخ میزد جامه‌ها را میدرید بام میزد نک نوای بی نوا قرف ها و درف ها را نک دبا چون که دود و شور او بسیار شد هر که صوفی بود با او یار شد که صوفی بود پای خوبی میزدن پای چندی مست و بی خود میشدن مدت ها این ادامه پیدا کرد بل فضولی گفت صوفی را که چیست صوفی آویخته و نان توهیست آخر آدم دور صوفی توهی که رقص میکنه گفت درویش میگوید گفت رو رو نقش بی معنیستی تو بجو هستی که عاشق نیستی عشق نان بینان قضای عاشق است بنده هستی نیست هر کو صادق است عاشقان را کار نبود با وجود عاشقان را هست بی سرمایه سود عاشقان اندر خدم اندر عدم خیمه زدند چون عدم یک رنگ و نفس واحدن گفتش که همین که میگی نان نیست ما عاشق همون نیستش برای که اون نیست خداوند است تو میگی در این سفره نان نیست همین که گفتی نیست نشان از معشوق داری برای که معشوق در واقع نیست است یعنی هست مطلق است که تجربه نیستی از اون میکنی بنابراین هر جا تو نیستی دیدی رنده پای از خداوند رو یافتی لذا این سفره خالی برای او تداعیگر اون وجود مطلقی شد که در واقع در حوزه تجربه عارف خودش رو به مثابه عدم متجلی میکنه خب اگر تحلیل عارف از وجود از عدم در واقع وجود متراکم است شما میبینید که به صرافت تر وجود در واقع عدم رو نه تحلیل که پناه میابه از عدم نمی روند نمی ترسند بلکه مشتاقند به سوی او می روند محضر محبوب می دارند گفت جمله عالم زین غلط کردند را جمله عالم زین غلط کردند را که از عدم ترسند و آن آمد پناه تعبیرش به کار برای مولانا می بینیم یه پناه هست تهدید نیست کسی که عدم رو تهدید می بینند در واقع شناخت درستی ندارند خب در واقع این تلقی خاصی که عارف از عدم از ماهیت این نیستی دارد تصویر مرد رو نزد عارف و انسان حکیم الهی کاملا مبدل می کند من برای اینکه در اینجا عرض بکنم برای اینکه متوجه بشیم دقیقا مولانا وقتی که در اواخر عمر مرگ به سوی او می آید چه چیزی رو دارد به سوی خود آینده میبینه مایلم توضیحاتی بدن در باره تصور مولانا به طور خاص در باره مرگ مولانا در اون یک دو ماه آخر چه موجودی رو داره میبینه چه واقعی رو داره میبینه که به سمت او نزدیک میشه شما ملاحظه کنید تصویر یک عارف در باب مرگ بسیار بسیار متکی است، تنگاتنگ است با تصویری که این عارف از ساختار این عالم دارد. تصویری که عارف از جهان دارد درک او در باره مرگ رو رقم میزند. از نظر کسی مثل مولانا جهان یک ساحت دولایه است، جهان یک اقلیم دو طبقه است. یکیش عبارت است از عالم شهادت، یعنی همون عالمی که به حواس ظاهر ما در می آید و مولانا از او به هست به نیست هست نما تعبیر می کند، یعنی واقعا نیست ولی به نظر هست می رسد. و یکی هم عالم غیب است، باطن این عالم است که در واقع هست اما نیست می نماید. این جهان شهادت در واقع در آغوش اون جهان غیب قرار گرفته است و اون چه که این دو را از هم متمایز می کند صرفا نوعی حجاب است در حیطه ادراک و تجربه های ما آدمیان. مولانا برای اینکه این داستان رو این نکته رو برای ما روشن بکند، داستان تمثیل مشهوری در مثنوی بیان می کند که دوستان با او حتما آشنا هستند. مولانا می گوید که نقل ما در این عالم و نسبت این عالمی که ما در او زیست میکنیم یعنی عالم شهادت با عالم غیب مثل نسبت یک جنین است در رحم مادر با این جهان بزرگتر. اون رحم جنین وقتی که در رحم مادر است در همون حال که در رحم مادر است در این جهان بزرگتر هم هست. اینا یه جهانند در واقع. اینی که جهان خود این که جنین خود رو در اون جهان بزرگتر میبیند صرفا به خاطر حجابیست که او رو احاطه کرده است. و البته جنین فکر میکنه جهان همون رحم مادر است، اون جهان بزرگتر را اگر تو نشانه‌اش را براش بگی انکار میکنه. گفت که جنین ناکس بگفتی در رحم هست بیرون عالمی بس منتظم، یک زمینی خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و چندی و اکور، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چهی در امتحان. خب این که باور نمی کنه این حرفا رو، او به حکم حال خود منکر بودی زین رسالت معرض و کافر شدی. کریم میگی این مبنا چی داری میگی؟ دنیا همینیست که ما داری تو زندگی میکنیم که محال است و فریب است و غرور، زن که تصویری ندارد وهم کور. مثل که تو بیه کوری بگی عجب این گل سرخ قشنگیست، چه قرمزی قشنگی داره. خب اون فردی که نابیناست چه میدونه در باره چه سخن خواهی بود؟ جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکر ناک او. مولانا میگه که وصف پیامبران و اولیاء خداوند نسبتشون با ما هم از همین نوع است. هی به ما میگن عالم فراختری وجود دارد که این جهان در دل اوست. ما که مزه ای از اون عالم نچشیده ایم انکار میکنم که اون حرف ها چی دونه همین دیگه. بعدم که میگیریم تمام میشود. گفت همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبورنگ، هیچ در گوش کسی زیچان نرفت، این طمع آمد حجاب جرد زرست، گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد قرز از اطلاع، همچنان که آن جنین را طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون، از حریص این جهان محجوب کرد، غیر خون او می ندامد چاش کرد. خب ما به علت تعلقی که به این جهان داریم البته قول اولیاء خداوند پیامبران رو در باب اون جهان بزرگتر نمی شنویم. باز مولانا تمثیل دیگری میزند در مثنوی در همون دفتر اول برای اینکه نسبت میان این عالم غیب و شهادت رو برای ما روشن کند. میگوید ببینید، بازم این تمثیل مشهور است، میگوید که مرغی در اون بالا پرواز میکنه، سایش میفته رو زمین. یه آدم نادانی تیر و کمان که برمیداره این سایه رو میخواد چیکار بکنه، میبینی این سایه خوب بال میزنه میره جلو، ولی غافل است که اصل این سایه اون بالاست. از نظر مولانا اون چه که در این عالم میگذرد سایه است، عکسی است از آن چه که در عالم علوی میگذرد. حقیقت او در ساحت دیگری رخ میده. آدمای نادان صیاد این سایه ها میشوند، دل در گروه بازی این سایه ها میسپارند. گم مرغ بر بالا و تا هر مرغ بر بالا و زیر آن سایه اش می دود بر خاک پران مرغوش ابلهی صیاد آن سایه شود می دود چندان که بیماری شود بی خبر کان عکس آن مرغ هواست بی خبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو تیر آن هدر می ده ترکش عمرش تهی شد عمر رفت از دریدن و شکاب سایه تفرید نقل ماست در این عالم ما یک بار تا تیری در این تیردامون داریم اینا رو هم هی حرام میکنیم برای شکار سایه ها در نتیجه این تیرهایی که در تیردام داریم عمر ماست ساعت زندگی ماست که این گونه در تعقیب سایه ها در واقع به هدر میدهیم سایه یزدان چه باشد دای اشوا رهاند از خیال سایه اش خب در اینجا خداوند باید ما نستید خب اگر تصویر شما از جهان چون چیزی باشد یک جهانی که ما در اون زندگی میکنیم در واقع مثل جنین مادری است مثل رحم مادری است که ما به مثابه جنین در درون او هستیم و این جهان بزرگتر ما رو احاطه کرده است مرد در چارچوب این تصویر چیزی نیست جز سفر از یک ساحت به ساحت دیگر پیامبر به ما فرمود که المؤمنون لا یموتون بل ینقلون مؤمن که نمیرد مؤمن از یک جا به یک جا از یک باب به باب دیگری میرد منتقل میشود تصویر عارف این است به محض اینکه تو چون این تصوری از مرد پیدا کنی تو خودت رو در این عالم به مثابه یک مسافر میبینی باید بروی به سمتی به سوی البته اون سو هم محبوب در انتظار توست خب مولانا میگه که البته به این ترتیب مرد نباید مایه دلنگرانی و تشویش خاطر ما بشود البته مولانا استدلال دیگری هم میکنند این استدلال مقداری حکیمانه تر و فلسفی تر است میگوید ببینید شما ملاحظه کنید در سیر اطفار و تکوین وجود آدمی رو ببینید ما در واقع قبلا چی بودیم قبلا جامد بودیم عناصری بودیم در این طبیعت پراکنده بعد این عناصر جذب فرض کنید که گیاهان شدن حیات ما به مثابه یک جماد تبدیل شد به حیات نباتی بعدم خب یه حیوان این رو میخورد و تبدیل به نبات میشود بعدم خب تبدیل به انسان میشود این سیر اطفار از وجود جمادی به نباتی به حیوانی و بعدم به نفس ناطقه و انسانی میگه ببین بیای استقرا کن هر وقت که تو از هستی مردی در یک هستی بالاتر در آمدی یه چیز رو از تو گرفتن بهترش رو بهت دادن جمادی رو از تو گرفتن نباتی رو بهت دادن نباتی رو ازت گرفتن حیوانی رو دادن حیوانی رو گرفتن انسانی رو دادن اگر استقرا بکنی خرد استقرایی به تو میگه لابد این یکی رو میگیرن چیز بهتری به تو خواهند داد به تو نباید نگران شدی گفت تو از آن روی تو از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا بادی یا خاکی بودی گر بر آن حالت تو را بودی بقا کی رسیدی مر تو را این ارتقا از مبدل هستی اول نمان هستی بهتر به جای آن نشان این بقاها از پناها یافتی از پناهش رو چرا برتافتی زان پناها چه زیان بودت که تا بر بقا چسبیدی ای نافقا چون دوم از اولینت بهتر است پس فنا جو و مبدل را پرست نترس این نفهم که فنا به سراغ تو بیاد بقا در مرتبه بالاتری مثال تو خواهد شد در فناها این بقاها دیده ای بر بقای جسم چون چپسیده ای تجربه کردی تا حالا دیده هر وقتی چیزی از تو گرفتن بهترش رو بهت دادن برای این در تجربه مرد هم البته باید خوشبین و امیدوار بود خب اما سوال این است شما میتوانید از یه عارف مثل مولانا بپرسید پس چرا ما آدمیان از مرد میترسیم سر حراس و تشویش ما از مرد چیست مولوی به ما میگوید بر مبنای تصویری که او از مرد عرضه میکند برای ما توضیح میدهد که چرا بعضی از آدم ها از مرد میترسند و پاره از آدمیان مشتاق مردیم مولانا برای اینکه این نکته رو برای ما روشن کنه تمثیلی داستانی برای ما نقل میگه ببینید فرض کنید که یه مرغی رو یه پرندهی رو شما کردید توی قفسی و این قفس رو گذاشتید وسط یه باغ بسیار زیبا مصفا و در این باغ پرندگان متعدد از جمله همجنسان این مرغی که در قفس است مشغول تفریح و تفرج است. اون مرغ در اون قفس چه حالی داره؟ هی خودش رو به در دیوار قفس میکوبد برای اینکه از این قفس بیاد بیرون، مشتاق آمدن بیرون، برای اینکه باغ میبیند، برای اینکه دوستان و یاران رو میبیند. این که تو قفس اینقدر خوشحاله، آیا شما فکر میکنید در قفس رو باز کنید چه خواهد کرد؟ هر نیست، میگه یه جور مرغ است. اما یه آقا فرض کنید این مرغ تو باغ گذاشتی، یه عده گربه موزی از اون دور و بر کمین کردن، دور این قفس میچرخن، میخوان این رو بدن. این مرغ از خدا که هیچ وقت از اون قفس در نیاد، پس اون قفس رو دوست داره، برای اینکه از این قفس بیاد خوراک گربگان میشود. مولانا میگه خب سرش اینه، یه کسانی در این جهان وقتی نظر میکنند به آن سو، با روزستان میبینند، یاران و رفیقان و شفیقان رو میبینند، خب مشتاقند. اما یه عده به خاطر اعمالی که در اینجا کردن، یه عده گربه گرسنه و بدنه، خب درست نمیخواد از این قفس در بیاد. گفت مرد شیرین گشت و نقل زین سرم، چون قفس هشتن پریدن مرد را، آن قفس که هست این باب در، مرد میبیند گلستان و شجر، جود مرغان از برون جد قفس، خوش همی خوانند زازاوی قصص، مور را اندر قفس زان سبززار، نه خورش ماندست و نه صبر و قرار. ایتال است سرز هر سوراخ بیرون می کند، تا بود که بند از پا بر کند، هی کلش از اون لام می کنه بیرون، بلکه یه جوری بتونه خارج بشه. چون دل و جانش چون این بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. اما این بسته این مرغ است، حالا بسته اون مرغ چه؟ نه چنان مرغ قفس در اندوهان، گرد بر گردش به حلق گربگان، کی بود او را در این خوف و حزن، آرزوی از قفس بیرون شدن. او اصلا درست میخواد از این قفس بیرون گرد، او همی خواهد که از این ناخوش حسس صد قفس داشت به گرد این قفس. تو اصلا خدا میخواد چهار تا قفس دیگر بهش اضافه شد. خب بنابراین از نظر مولانا پاره از بزرگان که مشتاق مرگ بودن خود رو در چنین وضعیتی می‌بینن. مولانا داستانی نقل می‌کند از حنزه عموی پیامبر بزرگوار اسلام. حق شده است که حنزه وقتی که جوان بود زره می‌پوشید و خیلی مراقب خود بود و به جنگ می‌رفت. خب حنزه مرد دلیل و شجاعی بود، اما وقتی که پیر شده بود دیگه زره نمی‌پوشید، بی‌زره می‌رفت به جنگ. گفتن آقا شما جوان بودی، توانا بودی، از این کارا نمی‌کردی، حالا سر پیری و معرکه گیری. و حنزه بهش این جواب رو میدهد، مولانا میدهد، گفتش که گفت حنزه چون که بودم من جوان، مرد میدیدم وداع این جهان، سوی مردن کس به رغبت کی رود، پیش اژدرها برهنه کی شود. آدم که آدم عاقل که خودش رو به هلاکت نمیندازه، لیک از نور محمد من کنون، نیستم این شهر فانی را زدم. بعد از اینکه ایمان آوردم چشم من گشوده شد، میبینم در این صحنه که خیمه ها زدن در آن سو، اصلا مشتاقم که زودتر بروم به آن سو. از برون حس لشکر راه شاه، پر همی بینم ز نور حق سپاه، خیمه در خیمه تناب اندر تناب، شکر آن که کرد بیدارم ز خواب. حالا از خواب بیدار شدم، آن که مردن پیش چشمش تهلو کست، امر لا تلقو بگیرد او به دست. بله اونی که مرد رو تحلوکه می داند، خداوند به او فرموده است که را طلقو بردی کن الا تحلوکه، خود رو به حلاک ننداز، برای اینکه خلاف می بینید. اما آنی که مردن پیش او شد فتح باب، ساو او آید مر او را در خطاب، اونی که مرد رو در واقع رفتن به محبوب پیوستن می بیند، او در واقع اینجوری می بیند، و ساو او الا مقصرت من رب بکن، بشتابی به سوی رحمت خداوند. روزا بود مشتاق است. خب این یک نوع مرگ است. این مرگ چون معشوق در آن سو نشسته است و ستاننده این جان معشوق است، برای میرنده شیرین است. گفت جان چون مولانا به ما میگوید در قضیه ریاضش میگوید که چون جان تو می ستانی، چون شکر است مردن، با تو زجان شیرین، شیرین تر است مردن، بگذار جسم و جان شد رقصان بدان جهان شد، مگریز اگر چه خوابی شد و شر است مردن. شما ببینید میگه آدم باید با رقص بره اون دنیا. از جان چرا گریزم، جان است جان سپردن، و از کان چرا گریزم، کان زر است مردن. تعبیر غریب است. کسی باید اون تصویر در جامش نشسته باشد که پایکوبان، رقص کنان، ترانه خوانان به سراغ مرد برنن. خب البته مولانا از اون وقت هم مثال میزنه کسانی رو، میگه کسانی هم هستن که از مرگ میترسن و علت ترس اونها البته این است که همونطور که عرض کردم یا معتقدن که چیزی در اون پس پرده نیست یا معتقدن که به گربه در اون سود منتظره. و مولانا در اینجا قاعده کلی به دست میبره، میگه ببینید اگر شما سخن من رو بپذیرید یه نکته خوبی برای شما روشن میشه. میخواید ببینید که چجوری خواهید مرد؟ مولانا از ما میپرسه، میگه خیلی راحت و روشن است، ببینید چجوری زندگی کردید، به خودتون به زندگیتون نگاه کنید میفهمید چه مرگی در انتظار شماست. گفت مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و دوست دوست. اگه تو در این عالم دشمنی ورزیدی خب ببینیم گربه ها اونور منتظرتن، خب البته باید بترسی، اما اگر در این سو دوستی ورزیدی دوستان در این سو منتظرتن. گفت پیش پرک آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. مرد مثل آینه است، تو نگاه میکنی ببین خودتو، ببین در واقع مرگ خودت رو دیده. خب این در واقع البته نکته است که پیامبر بزرگوار اسلام برای ما نقل کرده است. ایشان فرمودن که سماعت ایشونت هم مطمئن است و سماعت هم مطمئن است و رسول همانطوری که زیستی خواهید شد و همانطور که میمیرید برانگیخته خواهید شد. خب البته اگر هم کسی از مرگ حسرت بخورد، که در پاره موارد مردن مایه حسرت است، نه برای این است که میمیرد، حسرتش برای اینکه چرا توشی کم برگرفتن، چرا از سرمایه عمرم به درستی استفاده نکردن. این البته جای حسرت دارد حتی برای نیکان، برای پاکان. خب در واقع همین تصویر است که باعث می شود مولانا حتی خاری از مردهای جان خراش در تاریخ فرهنگ دین رو هم جگر خراش و اندوهبار نبیند. تصویری که مولانا از شهادت امام حسین علیه السلام دارد بسیار عبرت آموز است. مولانا انتقاد میکند از کسانی که در سوگ امام حسین گریه و زاری و نوع خانی و زنجیرزنی و غیره میکنند. میگوید که این افراد باید گریه کنند، باید تو سر خودشون بزن، اما به حال زار خودشون باید گریه کنند. اونا که گفت جام سلطانی ززلانی بجست، جامه چه جامیم و چون خواهیم دست. یک کسی، یه سلطانی، یه عاشقی از قفس تن رها شد و به معشوق رسید، شما نشستی گریه میکنه، این که گریه ندارد. چون که ایشان خسرو دین بودن، وقت شادی شد که بشکستند بند. سوی شادرباد دولت تاختند، کند و زنجیر را انداختند. روز ملک است و جش و شاهنشهی، گفتی سر از ایشان آگهی. ورنه ای آگه برو بر خود گریه، زانی که در انکار نقل و محشری، بر دل و دین خرابت نمی کن، که نمیبیند جز این خواب کهن. بله گریه کن، اما به حال زار خودت، نه بر اون بزرگان. خب بنابراین کاملا میتوان انتظار داشت که مولانا خودش مردی بود مشتاق مرد و دلیر در مواجهه با مرد. مولانا جایی میگوید که این مرد که خلق لقمه اوست، یک لقمه کنیم و غم نداریم. این مرد که خلق لقمه اوست، یک لقمه کنیم و غم نداریم. ما لقمه چپش میکنیم، حریف ما نمیشه. مرگ اگر مرد است آید پیش من، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. من از او جانی برم بی رنگ و بود، او از اوز من دلقی ستامد رنگ رنگ. من از او جان میگیرم، حیات میگیرم، او از من چی میگیره؟ یه لباس پاره رنگ رنگ دخنمان میگیره، مشکلی نداره، من او رو با تمام وجود خوش خوش در تن میگیرم. این دلیلی و جسارت ناشی از این تصویر است. به همین دلیل است که مولانا همه ما رو تشویق میکنه که بشتابید به سوی من، سنگی خودتون رو بکشید، به این معنی که در مرگ حیات ببینید. خواه این مرگ مرگ اختیاری عاشقانه باشد، خواه مرگ اجباری که در کنار ماست. گفت چی؟ گفت بمیری بمیری در این عشق، بمیری در این عشق چو مردید همه روح پذیری. بمیری بمیری ولی مرگ مترسی، که از این خاک برآیی سماوات بگیری. بمیری بمیری ببینید با تعریفی که بکنم باید چیم که از این مرد نترسی به ما مرتبا قوت قلب میترد یکی تیشه بگیری پی حفره زندان تو زندان بشه کسبی همه شاق و امیری بمیری به پیش شه زیبا بری شاق تو مردی همه شاق و شهیری بمیری و زین عبر برایی تو زین عبر برایی همه بدر منیری. این وجود ما در این عالم مثل یک ماه نیست در پس عبر است. مرد در واقع این عبر رو می زناید و بعد ماه وجود ما به قرص کامل می شود و می درست. خب حقیقت این است که مولانا در اواخر عمرش در اواخر سرایش دفتر ششم نوعی صدای پای مرد می شنود. می داند که هنگام رفتن نزدیک است. تجربه عدم عمیق‌تر و ژرف‌تر از هر وقت دیگری به سراغ این مرد حکیم روشن می آید. البته مشتاق است و بینا توأم شوق‌انگیز است این تجربه برای اینکه آنطور که عرض کردم بسیار محبوب است. خوفناک است برای اینکه عارف از خود میپرسد مبادا متاعی تحفهای که با خود میبرم مقبول نظر محبوب نیفتد چیز در خوری برای او نبرده باشد. البته خداوند سرحلقه زیبارویان عالم است و اگر میخواهیم برای زیبارو هدیه ببریم بهترین هدیه آیینی است که برای او میبریم و همین دلیل است عارف تمام عمر خود رو صرف این میکند که زنگار از دل خود بزداید و یه آینه صافی زنگار زدایی شده برای محبوب اون سو ببرد که خداوند بپذیرد و بپسندد و مقبول او بیافتد. مولانا وقتی که این تجربه برای او حاصل می شود و صدای پای مرد رو می شنود کاملا معلوم است که احوال او عوض می شود و دیگه پروای سخن گفتن رو ندارد. در اواخر دفتر ششم مولانا ابیاتی دارد که بسیار بسیار تأمل انگیز است. اون حکایت حال اوست در این یک دو ماهی پایان عمر او. می گوید که من مثل سواری می مانم که سوار اسب است و صحرا بیابان طولانی رو در نوردیده است که اکنون در آستانه دریا قرار گرفته است. اکنون می دانم که از این پس با این اسب با این مرکب که از جمله سخنوری و مقام قانه است از این پس در این بحر نمی توانم پیش برم. لذا باید از اسب فرو بیایم و مرکب دیگری بنشینم. اون مرکب چوبین است. قایق است. قایق چیه؟ خود مولانا به ما میگوید که این قایق خاموشی است، سکوت است. وقتی که بحر پیمایی میکنی، وقتی که میخوای در دل دریا سفر کنی، البته تا وقتی در خشکی بودی این است، تا وقتی که در عالم صورتی قایق به تو کمک میکنه، اما وقتی که میخوای در دل دریا فرو بروی قایق رو باید رها کنی، حال رو بگیری، سخن رو باید فرو بدهی، سوار مرکب خاموشی شد. بعد مولانا میگوید که حتی بالاتر از این حالا که میری وسط دریا با میان تو و دریا فاصله است، یه قایقی حائل میان تو و اون دریاست. قایق رو هم باید بشکنی، باید ماهی بشوی تا بتوانی در ژرفای این دریا غوطه بخوری. این مدام حساب اینجا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بنهفتنی است. مولانا داره در اواخر عمرش به ما این را میگه وقتی که مثنوی رو یک باره اندکی پس از این ابیات رها میکند. ور بگویی صد هزار هست بیگار و نگردد آشفا تا به دریا سیر اسب و زین بود بعد از اینت مرکب چوبین بود مرکب چوبین به خشکی ابتر است مرکب چوبی نیست و به کار نمیاد خاصان دریاییان را رهبر است. وقتی که به دریا رسیدی و دریایی شدی البته الان مقام سکوت است. این خموشی مرکب چوبی بود به ما میگه این قایق چی؟ این خموشی مرکب چوبی بود بحریان را خاموشی تلقین بود هر خموشی که ملولت می کند نعرهای عشق آن سو می زند. تو همی گوی عجب خاموش، خاموش چراست؟ او همی گوید عجب گوشش کجاست؟ این همه حیاهوست، البته حیاهوی برای سخن است. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، اون عالی ترین مرتبه، وان کسی کش مرکب چوبین شکست غرق شد در آب، او خود ماهی است. نه خموش است و نه گویا ناظری است، حال او را در عبارت، در عبارت نام نیست. نیست این دو هست هر دو، آن بل نیست زین دو هست هر دو هست آن بل عجب، شرح این گفتن برون است از ادب. میگه جایی میرسیم که وقتی ماهی میشوی دیگه مقام سکوت هم نیست. تو وقتی سوار قایق بودی مقام سکوت بود، ولی وقتی ماهی میشی مقام برای سکوت است. برای اینکه به یه معنا نفس گفتار است، به یه معنا گفتار است، خاموشی نیست، اما به یک معنا برای بیان حقایق دیگه زبانی واسطه میانجی در کار نیست، این خاموشی است. بنابراین هم گفتار است هم خاموشی است، اما نه خاموشی است نه گفتار است. لذا مولانا میگوید که مقامی است برای هر گونه توصیف، لذا باید رها کرد. به همین دلیل است به فرزند خود میگوید که دیگه قوه نسخه من به بیان نمیآید. از اینجا به فرض رو باید به گوش جان چینید اگر نور، به گوش دل چینید اگر نور جان در او تافته است. سکوت مولانا در اواخر عمر در واقع زبان او بود در مقام عدم، زبان او بود وقتی که از خشکی عالم صورت به دریای جان گام نهاد. مولانا بی مقدمه و ناگهانی بیمار می شود. هیچ بیماری در وجود مولانا نبود از پیشتر، طبیبان از دربار او در می مانند و فرزند او سلطان ولست بر بالین پدر نشسته است به همراه حسام الدین و بیتابی می کند. مولانا به فرزند خودش میگوید که من خوشم، برو بخواب، تو چندین شب است که بیخواب. وقتی که سرانجام به سلطان ولد سخن پدر رو میشنود و میرود میخواهد، مولانا که از آخرین غزلیات خودش رو غزل بسیار دلانگیزیست در همان بستر مرگ و بیماری میخواهد و حسام الدین زنچنان بر بالین او بیدار بوده است مینویسد. مولانا در این غزل دلانگیز خطاب به مولانا حسام الدین میگوید که دیشب خوابی دیدم، در خواب یه پیر مردی احیاناً شست هست یا همون پیری که در داستان کنیزک و پادشاه پیشتر نوید رسیدن اون طبیب الهی شمس رو به او داره. گفت دیشب اون پیر رو دوباره در خواب دیدم، به من اشاره کرد گفت هنگام رفتن هست، بیا در کوی عشق نشسته. به من گفت که سفر نهایی نزدیک هست، به من اشاره کرده است هنگام رفتن هست. و بعد برای آخرین بار به یار صمیم خودش حسام الدین میگوید که اول و آخر پیام من، تعلیم من پیام عشق است. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج شد سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. مای ما آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم آن درد را دوا کن. این درد پرده فراق است و اینجا به ماهم دارد. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد از سوی ما کن. گر اژدهاست در ره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. هر اژدهایی که در راه توست بدان آنچه که دفع این موانع رو می کند عشق است. عمیق‌ترین دردی که یک انسان در این عالم دچار او می شود درد تنهایی است، درد غربت است، درد دوری از محبوب است. و هیچ چیز این تنهایی و غربت عمیق آدمی رو جز گوهر عشق نمیتواند درمان کند. البته نزد مولانا عشق بسیار فراتر و عظیمتر است از مناسبات انسان. به نظر او عشق در واقع گوهر و اصل بنیانگذار این جهان است. میگوید که اگر این آسمان عاشق نبودی، نبودی سینه او را صفایی. اگر خورشید هم عاشق نبودی، نبودی در جمال او ضیایی. زمین و کوه اگر نه عاشقندی، نرستی از دل هر دو گیایی. اگر دریا ز عشق آگه نبودی، قراری داشتی آخر به جایی. همه این عالم به کمند عشق گرفتارند و میچرخند و میگردند. لذا برای مولانا در پایان عمر عشق از حدود و سقوط مناسبات انسانی فراتر میرود و نوری میشود، جانی میشود که همه عالم رو در بر میگیرد. به تعبیر دیگر گوی عشق جان جهان است که همانا خداوند است. سرانجام روز یک شنبه پنجم جمادی آخر سال 672 فرا میرسد. مولانا 68 سال دارد. گفتند که تمام روز قوالان، بیت خوانان نزد مولانا حاضرند، برای او شعر میخوانند، بیت میخوانند و میرخصند. سرانجام هنگام غروب مولانا جلال الدین محمد بلخی در هنگامی ترانه خوانی و رقص و پایکوبی یاران خودش آخرین حجاب میان خود و خداوند در میدرد و ماهی میشود و به جرفای بهرمدن غوطه میخورد. ما مسلم میدانیم که اون روز بهار نبوده است، برای اینکه خود مولانا پیشتر به پسند خود سلطان برد و عارف هرگز در بهار نمیمیرد، در وقت دیگر در پاییز میمیرد. بنابراین ما میدانیم که اون روز یکشنبه هر وقت که بوده بهار نبوده است. در تشییع جنازه مولانا از خود و کلام خونگی، از بزرگان، از مردم کوچه و بازار، از مسلمانان، از یهودیان، از مسیحیان همه شرکت میکنند و به صور مینشینند. ناقوس‌های کلیساها هم در قونیه به صدا در میآیند و او را در مقبره خانوادگی او، جایی که امروز به قبه حضرا مشهور است، در کنار پدرش بهار بلد به خاک میسپارند. و به این ترتیب نبی که بیش از 30 سال پایان عمر خودش رو در آفرینش و جوشش مستمر عمیق معنوی و هنری سپری کرده بود، وجودش به سان کشتی از خطه خراسان آغاز شده بود، انواع طوفان‌های عظیم رو پشت سر گذاشته بود، در قونیه آمده بود، سرانجام در ساحل آرامش بخش قرب الهی آرام میگیرد، کناره میگیرد و به آرامش میرسد. در غزل وصیت‌گونه‌ای که مولانا در آخر عمر خودش سروده است، مولانا به بازماندگان خودش و به همه ما می‌آموزد که چگونه به مرگ او و چگونه به مرگ هر عارفی نظر کنیم. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، بدوغ دیر درفتی دریغ آن باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو ودا ودا، که بود پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. کدام دانه در زمین فرو رفت که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. کدام دلو فرو رفت و پر برون آمد، زچا یوسف جان را چرا فغان باشد. دهان چو بستی از این سو آن طرف بخشا، که ها خوی تو در جذب لا مکان باشد. خب فساهده خانه آقایم بسیار متشکرم. من خود میخوام پیش از اینکه شما سوالتون رو بفرمایید، من تا فراموش نکردم این رو عرض بکنم که من متاسفانه چند ماه آینده توفیق حضور در جمع خانه آقایم رو نخواهم داشت. لذا ما تا ابتداء ثانوی این جلسه رو جلسه آخر قرار بدیم. اگر اون رو توفیق بدیم مجددا در خدمت دوستان خواهیم بود. اما از اینکه تا کنون همدلامه همراه ما در این سفر بودید بسیار بسیار متشکرم. بسیار مکرم بفرمایید. فرد مطلق من تعبیر فرد مطلق بعید میدونم به کار بود.
نه لغت
فرد مطلق خود لغت
مطلق وجود مطلق.
آه بله بله وجود مطلق بله ساعتون رو بفهمه وجود مطلق بله. نه خیلی وجود مطلق در واقع برمیگرده به بنیان هستی، بنیان وجود که البته هیومن از خود از پار کنه بخش از او تجلی از او. وجود مطلق به تعبیر عارفان یعنی خداوند، یعنی بنیان هستی، یعنی اون سرچشمه که همه این تجلیاتی که در این عالم هست از اون سرچشمه میگیره که البته از اون به وجود آمده نسبت میکنه. خیلی متشکرم. سوالی دیگه ایت بفرد کنیم باشه همین چند دقیقه پشت در جاله ایت بفرد بسیار بفرد. خاموش کنید تا چون عدم رو بیدم. بله. ارز کنم در مورد نکته اولی که فهمیدم، من وقتی در اینجا در مورد این مفهوم مرگ اختیاری یا مرگ پیش از مرگ میکنم که تنبان هم اینطور شما اشاره کردید فهمیدم نکاتی رو ارز کردم. خلاصه بحث از نظر عارفان یه شما ببینید یه آدمی که میمیره چه اتفاق میفته. از نظر عارفان ما شما صاحب اون چیزایی هستید واقعا که با خودتون اون رو برای گود میبرید. یه تست اگه بخواد ببینید واقعا مالکی که هستید ببینید وقتی که بنده رو در گور میذارن چرا با من میاد اونجا. مال من این ور میمونه بنابراین واقعا من صاحب مالم نیستم. شهرت من این ور میمونه صاحب شهرت نیستم. هرچی از این قبیل مردم به خانواده من این ور میمونه بنابراین من واقعا صاحب اونها نیستم. هرچی که با خودتون میبرید در واقع صاحبش هستید. درسته؟ این یه خاصیت مرگ است. خب رفتان میکرد که خب همین کار همه الان بکنید. چرا منتظره که به زور بذارن یکی در زور اون اتفاق بیفتد. ببینید البته همه ما دیگازو اون سرنوشت سراغ ما میاد. آره که مقدار بیخواب است. خب اون چی که بعدا نصیبش کنه چون میخواد همین دنیا نصیب بکنه. این میکنه خب مگه قرار نیستش که خداوند پس از مرگ وقت نماید. مردم مگه نیستش که هرچی که مال من نیست میذارم و هرچی که مال من هست استفاده میکنم. خب هرچی که بر وجود من آرزیست که مجموعه عظیمی از تعلقات هست همه رو فرو میدن. برابر این شما تجربی مرگ رو پیش از آنی که بمیرید از طریق نفع و دفع تعلقات آزموده اید. درگاه فرمید این نقط اون چیزی است که عارفان از رو به مرگ اختیاری تعبیر میشن. از نظر عارفان مکتب به اصطلاح عشقی در فرهنگ ما در واقع مرگ اختیاری همون تجربی عاشقانه است. چرا؟ برای اینکه در واقع همین اتفاق برای عاشق میفتد. عاشق صادق در تجربه های عاشقانه خودش همه تعلقات خود رو در میبازد به پای معشوق. ترجمه فرمه این در واقع تجربه مرگ است. از خود میمیرد و به محبوب خود زنده میشود. مرکز سبل هستی او به جان خود محبوب میشود. این ماهیت و حقیقت عشق است. بنابراین مطابق تحلیل عارفان مکتب عشقی در سنت عرفانی مرگ اختیاری هم تجربه عاشقانه است. کسی که صاحب عشق میشود خرمن جان او به آتش عشق در واقع سوخته میشود در واقع همون تجربه مرگ را از سر گذرانده. این مرخص به اصطلاح بحث است. درباره سکوت البته ما باید بحث مفصل تری بکنیم. در خدمت پاری از دوستان در جای دیگری با بحث نسبتا مفصل تری داشتیم در این زمینه. ببینید سکوت انواع مختلف دارند. پاری از سکوت ها به اصطلاح سکوت های طریقتی هستند. سکوت در مقام سلوک است. سالکان باید این سکوت رو در پیش بگیرند برای که عدد طریق است، برای که پاری احوال رو در اونها ایجاد بکنند. پاره از سکوت ها سکوت مقام حقیقت است، مقام وصال است و در اونجا شما این سکوت رو اختیار نمی کنید برای اینکه به جایی برسید، چون به جایی رسیده اید این حال برای شما دست می دهد. در اون برمان سکوت مقام حقیقت است. این چه که من اینجا عرض کردم و مولانا به اون اشاره کرد، سکوت مقام فناست به اصطلاح. یعنی دو نوع سکوت در اینجا وجود داره. یکی سکوت وقتی که شما سوار اون کشتی میشید، اون سکوت در واقع سکوت مقام عاشقی است. سکوت مقام عاشقی ناشی از همدلی است. گفت همدلی از همزبانی خوشتر است، درسته؟ این همدلی گفت از زبان محرمی خود دیگر است. همدلی از همزبانی خوشتر است. دو نفر که عاشق یکدیگر میشوند بعد از یه مدت اصلا لازم نیست با هم حرف بزنن، به چهره هم که نگاه کنن میفهمن در ضمیر طرف چی میگذره، مفاهیم صورت میگیره، منتها دیگه زبانی در بین نیست. در واقع اونجا ایما و اشاره هاست که در واقع نقش و میانجی مقابله پیام رو ایفا میکنه. این سکوت مقام عاشقی است. یعنی در اونجا وقتی همدلی حاصل میشود دیگه همزبانی است، یعنی در احتیاج نیست که حرف بزنن، خود اون محرمیت مقابله معنا میکنه. اما اون چه که مولانا از اون تعبیر به ماوی شدن کرد سکوت مقام فراست. سکوت مقام عاشقی در واقع گفتگوی میان من و توست. وقتی که تو با محبوبت نزدیک میشوی، وقتی که لازم نیست با او حرف بزنی، سکوت من و توست، درسته؟ سکوت مقام فنا سکوت من و من است. تو وقتی که در محبوب منحل و